کرد، روزها رفت و شکایت کس نکرد.
ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به امکان تا اسکان رادیو اقتصاد. امکان تا اسکان یک مجله رادیویی که به صورت تخصصی به حوزه مسکن میپردازه و ما هر هفته همین ساعت با شما خواهیم بود. بنده رفعتی هستم، امیدوارم که امکان تا اسکان این هفته رو شنونده باشید. اما بخش‌های مختلفی که این هفته در برنامه امکان تا اسکان شما خواهید شنید: اخبار مسکن در کشور، تازه‌ترین خبرها درباره وضعیت تولید، عرضه و سیاست‌های بازار مسکن، قیمت نهاده‌های تولید مسکن و نوسانات قیمت بازار در مورد نهاده‌های تولید مسکن، و موضوع اصلی که در این برنامه بهش خواهیم پرداخت، تخریب یا مقاومسازی، بررسی علمی، فنی و اقتصادی درباره اینکه کدام روش برای ایمن سازی ساختمان‌های بلند مرتبه منطقی تر و پایدارتره، و آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن که معمولاً سر می‌زنیم به یکی از شهرستان‌ها و آخرین وضعیت رو مورد بررسی قرار میدیم، و مرور استانداردهای ایمنی و سازی در پروژه‌های جدید نهضت ملی مسکن و میزان رعایت مقررات، یعنی مقاومت در برابر زلزله و مسائل دیگه. در مورد کلیت برنامه و موضوع امروز اگر دیدگاه و نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید، از شما بسیار سپاسگزار میشیم. سامانه یه پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن ما 22-65-25-25. معمولا در اولین بخش برنامه میریم سراغ اخبار مسکن در هفته‌ای که گذشت و صحبت میکنیم با خبرنگار حوزه مسکن، سرکار خانم محبوبه کباری، که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. خانم کباری سلام.
سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم، آماده هستیم تا آخرین خبرها رو درباره وضعیت تولید، عرضه و سیاست‌های بازار مسکن از زبان شما بشنویم.
بله، خب یکی از مهمترین اخباری که طی این هفته مطرح شده بود مربوط به جدیدترین آماری هستش که در حوزه بازار مسکن توسط مرکز آمار منتشر شده، و طبق آمارهای این مرکز نرخ تورم مسکن در مهماه کاهشی بوده و این نرخ تورم در مهماه به 3% رسیده، و طبق آخرین آمارهایی هم که وجود داشته در بخش اجاره هم نرخ تورم ماهانه حدود 3% بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه هم به 34% رسیده.
بله.
خبر بعدی هم در حوزه املاک و اسکان هستش که طبق آخرین آمارهایی که آقای حسین عبداللهی مدیر سامانه املاک و اسکان دادن، حدود 5 میلیون استعلام توسط بیمه مرکزی از سرویس سامانه املاک و اسکان دریافت کرده.
بله.
و تقریبا یک رشد خیلی جهشی در سطح اطلاعات در سامانه املاک و اسکان یعنی ثبت شده و رکورد تازه‌ای در این حوزه به ثبت رسیده، به طوری که تقریبا رشد حدود 150% ما در ورود متقاضی‌ها برای ثبت اطلاعات خودشون رو داشته، با توجه به اینکه در حال حاضر از ابتدای آبان ماه باید تمامی بیمه مرکزی طبق دستوری که به شرکت‌های بیمه و کارگزاری‌ها داده، تمامی امور بیمه‌ای باید منوط به اتصاب سامان املاک و اسکان بوده.
بله.
و همین هم باعث شده که میزان ورود اطلاعات و ورود متقاضیان برای ثبت اطلاعات خودشون یک رشد قابل توجهی داشته.
بله.
خبر بعدی هم در حوزه رفع ناترازی انرژی و مصرف و استراتژی در مصرف انرژی هستش که طبق آخرین جلسه که خانم صادق با در مرکز تحقیقات با معاونان این مرکز داشته، مقرر شده که برای کاهش مصرف انرژی تمامی ساخت و سازها بر اساس نشان ملی سرود سبز باشه و اعلام کردن که باید تمامی ساخت و سازها قوانین مربوط به صرفه جویی مصرف انرژی رو رعایت بکنن.
بله.
و تمامی ساخت و سازها بر اساس سازگاری با محیط زیست انجام میشه و اعلام شده به مرکز تحقیقات که باید نظارت خودشون رو در این حوزه افزایش بدن. و خبر آخر هم در حوزه بازآفرینی شهری هستش که طبق آخرین آمارهایی که آقای گل پایگانی داده، روند نوسازی و بازسازی در حوزه بافت‌های فرسوده و در شهرهای و در حوزه بافت‌های تاریخ هم روند روبه رشدی داشته و اعلام کردن که بازدیدهایی که از شهرها و در مناطق مختلف انجام شده، بسیاری از اماکن تاریخی با حضور آقای گلپایگانی قرار شدش که نوسازیشون بر اساس همون رعایت تمامی اون اماکن تاریخی انجام بشه و انشالله طبق صحبتی که آقای گلپایگانی انجام دادن، انشالله همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نوسازی بافت‌های فرسوده که خب خودش نقش خیلی موثری در تسهیل اجرای این پروژه ها داره، انشالله همکاریشون بهتر و مناسب‌تر باشه.
خیلی از شما سپاسگزارم خانم کوباری برای خبرهایی که برای ما و دوستان عزیز شنونده داشتین. روز خوبی داشته باشین. خداحافظ.
شما ممنون. سلامت باشی.
خداحافظ.
اینجا درباره مسکن، موضوع ویژه امکان تا اسکان.
بله دوستان عزیز شنونده، برنامه امکان تا اسکان رو میشنوید. ما در این برنامه از جوانب مختلف راجع به موضوعات مربوط به مسکن صحبت میکنیم. موضوع اصلی که امروز میخواییم بهش بپردازیم بحث تخریب یا مقاوم سازی است. ما در برنامه مختلف راجع به این موضوع خیلی هم صحبت کردیم که در بسیاری از کشورها ساختمان ها با قدمت مثلا بالای 100 سال و یک بازسازی دارن استفاده میشن، اما در ایران عمر ساختمان ها بین 25 تا 30 ساله و وقتی 30 ساله شد میگن دیگه کلنگی و باید اون رو کوبید و از نو ساخت. تخریب یا مقاوم سازی و بررسی علمی فنی و اقتصادی درباره اینکه کدوم روش برای ایمنی ساختمان های به خصوص بلند مرتبه منطقی تر و پایدارتر هست. ما در مورد این موضوع میخواییم بیشتر صحبت بکنیم و دوست داریم نظر شما رو هم بدونیم. شمایی که در ساختمان های قدیمی دارین زندگی میکنیم، به نظرتون اون ساختمان ها قابلیت بازسازی دارند، قابلیت مقاوم سازی دارند یا خیر و منطقی هست که اونها مقاوم سازی بشن و ازشون مجددن استفاده بشه، یا اینکه نه به نظرتون باید اینها تخریب بشن. یه بخشی رو همکار ما سرکار خانم پیراسته آماده کردن برای شنیدن. بریم با هم این بخش رو بشنویم و بعد بخش های مختلف برنامه رو تا انتها تقدیم حضور شما خواهیم کرد.
ایمنسازی و مقاومسازی ساختمان های بلند مرتبه از مهمترین موضوعات مهندسی عمران و مدیریت شهری در عصر حاضره. با افزایش تعداد برج ها و سازه های مرتفع در کلانشهرها، اطمینان از پایداری و عملکرد ایمن این ساختمان ها در برابر حوادثی مانند زلزله، باد، آتش سوزی و فرسودگی مساله اهمیت حیاتی داره. ساختمان های بلند مرتبه به دلیل ارتفاع زیاد، وزن بالا و تمرکز جمعی امنیت در صورت بروز آسیب یا خرابی خطرات بسیار بیشتری را نسبت به ساختمان‌های معمولی ایجاد می‌کنند. بنابراین مقاوم‌سازی و ایمن‌سازی این نوع سازه‌ها به عنوان راهکاری پایدار و اقتصادی مطرح میشه و هدف آن افزایش مقاومت، شکل‌پذیری و دوام سازه بدون تغییر اساسی در کاربری و ظاهر بناست. ایمنسازی ساختمان‌های بلند به مجموع اقداماتی گفته میشه که با هدف افزایش مقاومت، پایداری و عملکرد مطلوب سازه در برابر نیروهای مختلف انجام میشه. این اقدامات شامل ارزیابی وضعیت موجود، شناسایی نقاط ضعف، اجرای دقیق و در نهایت پایش مداوم رفتار سازه است. از دیدگاه اقتصادی و زیست محیطی، مقاوم سازی مزایای قابل توجهی داره. هزینه و زمان اجرای اون معمولاً کمتره، ضایعات ساختمانی و آلودگی محیطی رو کاهش میده و به حفظ سرمایه گذاری های موجود کمک میکنه. علاوه بر این، از منظر توسعه پایدار، مقاوم سازی موجب صرفه جویی در منابع طبیعی و کاهش انتشار دیوکسید کربن میشه. در مجموع، ایمن سازی ساختمان های بلند مرتبه نه تنها راهی برای حفظ جان و مال انسان هاست، بلکه رویکردی علمی و اقتصادی در راستای پایداری شهری هم به شمار میره. اجرای موفق عملیات مقاوم سازی نیازمند برنامه ریزی دقیق، هماهنگی میان رشته های مختلف مهندسی و رعایت الزامات ایمنیه. کنترل کیفیت مصالح، نظارت مستمر بر اجرا و رعایت اصول ایمنی کارگران و ساکنان از الزامات جدی هر پروژه محسوب میشه. ترکیب روش های کلاسیک و مقاوم سازی با فناوری های نوین، استفاده از مصالح پیشرفته و پایش هوشمند، مسیر آینده ایمن سازی سازه ها رو شکل میده. موفقیت در این مسیر هم زمانی حاصل میشه که تصمیم گیری ها بر پایه تحلیل فنی دقیق، رعایت استانداردهای بین المللی و همکاری نزدیک میان مهندسان سازه، معماران و نهادهای نظارتی انجام بگیره. نتیجه چنین رویکردی ایجاد سازه های ایمن، پایدار و مقاوم در برابر تهدیدات طبیعی و انسانیه که توانایی خدمت رسانی مطمئن رو در بلند مدت دارن.
بله، همونطور که قبلا هم خدمتون عرض کردم، بحث اصلی این برنامه که امروز می‌خوایم راجعش صحبت بکنیم تخریب یا مقاوم سازی هست که از نظر علمی، فنی و اقتصادی در مورد اینکه کدام روش ایمن‌تر هست برای ساختمان‌های بلند مرتبه و منطقی‌تر هست و پایدارتر هست و اقتصادی‌تر هست می‌خوایم صحبت بکنیم با جناب آقای غلامرضا هوایی، رئیس انجمن سازه ایران و استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر که روی خط تلفن با ما همراه هستند. آقای مهندس هوایی سلام.
و علیکم سلام.
خیلی متشکرم آقای هوایی که همراه ما هستین. این موضوع شاید بارها و بارها در سالهای گذشته و اخیر راجبش صحبت شده که آیا ما در بخش‌های مختلف، آیا اقتصادی هست، آیا علمی هست که ما نسبت به مقاوم سازی ساختمان‌های بلند مرتبه اقدام بکنیم، یا اینکه باید ما رو تخریب و نوسازی انجام بدیم. شما از منظر علمی بفرمایین که چطور باید با این ساختمان‌ها برخورد کرد که هم آسیب‌هایی رو در پی نداشته باشه، حالا چه از نظر زلزله، آتش سوزی، مسائلی که استفاده شده در گذشته و به روز نیست، و حالا از جوانب مختلفی که ممکنه مورد توجه متخصصین این موضوع قرار بگیره.
خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم به شما و همکاران محترمتون و مردم عزیز ایران خدا مبارک. خب دو تا موضوع نسبتاً متناسب با هم رو در حوزه ساختمان سازی مطرح کردید که به نظرم خیلی موضوع خوب و جای بحث داره و باید سیاست گذاران و مسئولینی که تو این حوزه فعالیت میکنن در بخشای شهرداری ها و وزارت راه و شهرسازی بهش توجه ویژه‌ای انشالله بکنن. ببینید وقتی بحث تخریب و نوسازی پیش میاد ما باید نگاه کنیم که از منظر اقتصادی به موضوع باید نگاه کنیم یا فنی و مهندسی.
بله.
یعنی برامون حفظ جان انسان‌ها، اگر ساختمان‌های مسکونی رو احتمالاً شما منظورتون هست مثال می‌زنیم.
بله.
حفظ جان برامون مهمه یا نه سرمایه سرمایه به ساختمان نگاه کنیم و با نگاه یک کالای اقتصادی بهش نگاه کنیم.
بله.
در هر صورت حتی به عنوان یک سرمایه اقتصادی هم اگر به این بحث ساختمان ما نگاه بکنیم باید بسیاری از ساختمان هامونو قریب به 50%، نزدیک 50% از ساختمان های موجود کشور و از شهر و روستا مورد ارزیابی مجدد قرار بدیم که این ساختمان ها بالاخره باید نوسازی بشن و یا تخریب بشن. مثلا در شهری مثل تهران بخشای زیادی از واحدهای مسکونی حالا به تعبیر ما پایین شهر، اینها از نظر سازه‌ای مقاومت لازم رو در برابر بارهای حتی موجود، حالا یه وقتی هست میگیم بارهای آتی که ممکنه زلزله هم توش باشه یا بار جانبی هم باشه، یه وقتی میگیم بارهای مثلا سرویس مثل زنده و مرده و بارهایی که تو برابر داری در برایت متعارف داری، حتی همین ها رو هم جواب نمیدن، یکی دو تا سه تا هم نیست. بنابراین مقوله تخریب و نوسازی یه مقوله اصلی است که باید شهرداری ها با ترغیب و مشارکتی که به سمت شهروندان هست به این موضوع بپردازن. یعنی همه هم به نظر من نباید اختیاری گذاشت، یه جایی جان انسان ها در خطره، وظیفه حاکمیت و دولت و نهادهای مردم این هست که این تذکرات رو به مردم بدن که اینا زودتر بتونن ساختمان ها رو تعیین تکلیف کنن. خب حالا اینکه کدومشون تخریب باید بشه خیلی واضحه. ساختمانی که حالا ما توی قانون آپارتمان های ماده داره برای ماده 13 میگیم عمرش تمام بشه، ساختمان عمرش تمام بشه باید دارید بالاخره این رو دوباره نوسازی کنی، یعنی تخریب کنی دوباره بسازی. مفهوم این ماده هم اینه که وقتی ساختمانی دیگه در مقابل بارهای وارده توانایی و تحمل سرویس دهی رو نداره و حتی پوسیدگی در معماری و تأسیساتش اتفاق افتاده و فضای داخلیش هم مناسب نیست و بعضا انرژی بر هم هست، ما یه مبحثی داریم برای مبحث 19 مقررات ملی ساختمان مربوط به مصرف انرژی در ساختمان هاست. خب ما بسیاری از انرژی هایی که نیاز هست برای گرمایش و یا حتی خنک کردن داخل واحد رو میتونیم از نظر جغرافیایی و فیزیکی از فضای ماورای ساختمان تأمین کنیم، مثلا از آفتاب به راحتی میتونیم استفاده بکنیم و نور بگیریم برای گرمایش ساختمان. همین حالا یه بنده خدای دیروز من میگفت تو حال و پذیرایی که میشینیم هوا گرمه، میریم تو اتاق خواب هوا سرده. خب ملکش مثلا شمالیه، اونجا از آفتاب بیشتر انرژی میگیره، 6-7 درجه اختلاف میده. خب ما اینو باید حتما براش فکر کنیم، یعنی لزوما فقط بحث بار هم نیست، بحث معماری و اقتصادی هم هست. خب در اصل ساختمانی که از نظر سازه‌ای جواب نده حتما باید تخریبش کرد. بعضی از ساختمان ها آیین‌نامه های بارگذاری رو پاس میکنن یا تأمین میکنن، اما مثلا با آیین‌نامه 20 سال پیش 30 سال پیش بوده یا اتفاقاتی در ساختمان اتفاق افتاده به وقوع پیوسته، مثلا آتش سوزی شده، مثلا زلزله خفیفی شده، چون بحث ما فقط مربوط به تهران که نیست، همه شهرهای ایران،
درسته
ایران. اون ساختمان اگر ما حداقل ها رو در چارچوب مقررات ملی ساختمان برآورده میکنه، اون ساختمان رو ما میتونیم مقاوم سازی کنیم، مثلا تیرشو یا احیانا ستونش جای آسیب دیده یا ضعف در باربری داره یا توی بارگذاری اومدیم اینا کرده دستکاری هایی کردیم، مثلا مسکونی بوده تجاری کردیم و نیاز هست که یه تقویت هایی بشه، اینها رو ما باید بریم به سمت مقاوم سازی و بدون اینکه بخوایم تخریب کنیم. یه وقتایی تو محاسبات ما مقاوم سازی همون تا 30% هم به نسبت تخریب و نوسازی هزینه بردار میشه.
بله.
یعنی مثلا یه ساختمانی که فرض کنیم با 100 تومان تخریب و نوسازیش هزینه میبره و تمام میشه، ممکنه مقام سازیش 30 تومان بشه، باز هم میصرف، اما اگه بیشتر از این اعداد شد، حالا بستگی داره، هر کسی با این نگاهی به این موضوع نگاه میکنه، ممکنه هزینه مقام سازیش 60-70% بشه، در چه حالتی دیگه اصلا نمیصرفه که شما برید مقام سازی کنید.
بله.
باید تخریب کنید. حالا تخریب هم چون قبلا من با کارشناس محترم برنامه گفتگو میکردم، این رو یادآوری دادم که ما روش‌های تخریبمون هم باید بره به سمت فناوری‌های نوین. فناوری‌های نوین حتما استفاده از لودر و بیل و کلنگ و وایسی وسط خیابون، اون بیل لودر رو، بیل مکانیکی رو بلند کنی و سقف رو بکنی و یه مرتبه به اماکن مجاور یا به وسایل نقلیه آسیب برسونی. بعضا میبینم این اتفاقات هم هست، حتی در شهر تهران یا تماشی یک دو سال پیش این مسئله در یکی از مناطق شهر اتفاق افتاد و
بله.
آسیب زد به
جان انسان ها. بله.
در صورتی که شما میتونید با روش های انفجارهای موضعی خیلی راحت و محدود کردن و محصور کردن ساختمان و بستن ساختمان به عناصری که اجازه ندن ساختمان پرت بشه، یعنی اجزای غیر سازه‌ای پرت بشن به ممکن مجاور، ساختمان رو تخریب کنید. میبینیم در دنیا هم بعضن توی تصاویر تلویزیونی هست، در همون جا مثل میخ این ساختمان فرو میریزه و فرو میریزونن به عبارتی.
بله.
و به عبارتی تخریب میکنن و به کسی هم آسیب نمیریزه، این هم منطقه رو آلوده نمیکنه، از قبل هم خبر میده.
آقای دکتر، با توجه به این که الان وضعیت برها مسئله که برای ساختمان‌سازی استفاده میشه به قیمت‌های بسیار بسیار گرانی رسیده و ممکنه که تخریب و نوسازی یک ساختمان واقعا گران تموم بشه، از روش‌های مقاوم‌سازی برای ساختمان‌هایی که به صورت حالا علمی با روش‌های درست بررسی میشن و امکان مقاوم‌سازی براشون وجود داره، خیلی کوتاه به ما بگین که چجوری میشه این ساختمان‌ها رو مقاوم‌سازی کرد که نخوان مثلا تخریب رو انجام بدن.
عرض کردم این یک مشاوری هست، یعنی صلاحیتی هست که دادن به بعضی از مشاورا، صلاحیت تخریب و مقاوم سازی یا رتروفیت.
بله.
این صلاحیت رو مشاورینی که دارن میرن اونجا نقشه های ازبیل تهیه میکنن یا چون ساخت تهیه میکنن و برداشت میکنن ساختمان رو به عبارتی در محل.
بله.
و این رو دوباره به با استفاده از نرم افزارهای طراحی که هست معرفی میکنن و دوباره ریدیزاین میکنن یا طراحی مجدد میکنن.
بله.
که ببینن با وضع موجود و آیین‌نامه های موجود دنیا و مقررات ملی ایران.
بله.
این ساختمانی رو که دقیقا برداشت کردن از وضع موجود آیا پاسخگو هست یا نیست. خب حالا چجوری معلوم میشه و کجاش پاسخگو هست یا نیست؟ بالاخره تو نرم افزارا ما که تخصصمون این هست میبینیم مثلا فلان تیر یا فلان عضو فرض کنیم نارنجی شده یا قرمز شده و به عبارتی آسیب پذیر هست، یعنی بار رو نمیتونه تحمل کنه یا ترکیب باری رو که براش حاکم شده نمیتونه تحمل کنه.
بله.
حالا معمولا این ترکیب بار هم ترکیبی است از بار زنده و مرده و زلزله، از که معمولا یه جایی ممکنه باد هم بیاد جای این زلزله بشینه.
بله.
یا مثلا بارهای دیگه هم باشن که در مقررات ملی ایران مدرسه 6 ذکر شده.
بله.
خب وقتی معلوم شد مثلا فلان تیر در محدوده خطر واقع شده، اون تیر رو میشه رفت مقاوم کرد، حالا بتونی باشه یا فلزی، ممکنه اگه فلزی باشه فرض کنیم به بال فشاریش یا به بال کشیشیش عرض کنم که یه مقداری ورق اضافه میشه، جوش داده میشه، یا با استفاده از کانفاینمنت هایی یا محصول کننده هایی که
بله.
مثل کربن و شیشه و اینها هستن و اینها رو میشه کانفاینمنت کرد یا محصور کرد، مخصوصا عناصر فشاری مثل ستون ها رو. بالاخره ممکنه همه ساختمان نیاز نباشه، یک بخشی از ساختمان پاره میشه مثل سقف یا دیوار.
بله.
با اون عضو مقاوم میشه، با اجزای فلزی یا حتی کاورهای بتونی.
بله.
الان تو سطح شهر پل ها رو میبینید، شهرداری کار خیلی خوبی داره میکنه، بعضی از این پل ها که پایه هاشون به نظر در طراحی مجدد به نظر رسیده که ضعیف باشن داره مقاوم سازی میکنه.
درست.
با بتون و مسلح میکنه یه کاور خیلی ضخیمی در طراحی به دست اومده، این طراحی رو مجدد انجام میدن. در ساختمان های متعارف شاید عرض کردم هزینه چندانی هم نبره، اما این بسیار بسیار به نفع مردم هست این کار رو بکنن، کما این که الان بنیاد مسکن در روستاهای کشور،
بله،
روستاهایی که این مقاوم سازی رو انجام داده، زلزله هایی که بعدن اونجا اتفاق افتاده تقریبا آسیب جانی نبوده.
بسیار خیلی متشکرم.
اینقدر اهمیت مقاوم سازی بالا.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر هوایی که در این گفتگو شرکت کردید و توضیحات خوبی برای ما داشتین. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سلامت باشید. خدا
نگهدار.
اینجایی که من ایستادم یکی از محله های تهرانه، یه محله قدیمی که در حال نوسازی، صدای بیلش هم دارید میشنوید. ساختمونای بلندی که اینجا هستند یا هر جای شهری که شما میبینید نماد زندگی شهری امروزن. اما یه سوال، آیا واقعا ایمنن؟ خیلی ها میگن تخریبشون کنید و اونها رو از نو بسازید، این به صرفه تره. بعضی ها میگن که مقاوم سازی یا همون بازسازی کردنه امنیت ساختمون رو میده اما با هزینه کمتر. میخوام بریم سراغ مردم و بپرسیم ببینیم نظرشون چی هست. با من همراه باشین. چند سالتونه؟ شغلتون چیه؟
نقاش ساختمان. 47.
من 46 سالم.
شغلتون؟
من کارمنده کانون پرورش فکری کودک و من و جوانان هستم.
من 36 سالم، خانه دارم.
وقتی از کنار ساختمان‌های چند طبقه قدیمی مثلا 20 سال ساخته همین ساختمانی که الان روبرو اون هست رد میشید، حس امنیت بهتون دست میده یا نه؟
هست، داره. همینطوری ما نقاش ساختمانی میبینیم دیگه، یه سری حالا شخصی ساز بود، حالا خوب ساخته شده، محکم کاریش خوبه، یه سری نه، میبینیم که واقعا وقتی تو ساختمان راه میریم میلرز. ما همه جور ساختمان میبینیم.
خب نه، مسلمه نه.
چرا؟ خب یعنی میگید عمرشون گذشته؟
آره دیگه، با یه زلزله ممکنه همه اینا بیان پایین دیگه.
قدیمی ترا بهتر از جدیدا هستن.
چرا؟
والا جدیدا یه سریا واقعا بزن در روی کار میکنن دیگه. من الان خودم یه 48 واحدی کار کردم، کلا واقعا بزن در روی کار کرد، همش مال خودش بود، به خودش ظلم میکرد دیگه. یعنی هر کاری میکرد میگفت فقط ارزون در بیاد دیگه، بالاخره میزد دیگه از ساختمان، از یه جاش میزد. همینطوره هستم.
طول عمر ساختمان ها به خصوص ساختمان های بلند و چند طبقه چند سال باشه خوبه؟ یعنی این عمر مفیدشون چند سال باشه میتونه مقاوم باشه؟
هست دیگه، 15 هست، 20 سال هست، ساختمانی از 40 سال هست محکم‌تره.
عمر ساختمان‌های قدیمی باز به نظر من بیشتر از عمر ساختمان‌های جدیده.
و چرا گفتین از بغلش رد میشه و احساس می‌کنه هر آن امکان داره بریزه؟
خب اونا دیگه خیلی قدیمی هم، بالاخره نیاز به مقاوم سازی هم داره، بالاخره تو زمان گذشته بالاخره بعضی از اون استحکاماتش رو از دست داده، حالا باز قد مقاوم بوده تا الان دووم آورده، ولی خب نیاز هست که مثلا دوباره مقاوم سازی بشه و بالاخره اون که داره زندگی میکنه امنیت یا حتی همسایه ها اون امنیتش رو حس کنه.
اگر بهتون پیشنهاد بدن تخریب کنید یا برید مثلا بازسازی کنید، مقاوم سازی کنید، کدومش انتخاب میکنید؟ تخریب کامل یا مقاوم سازی؟
آره همون تخریب کامل دیگه محکم کاری میشه دیگه.
خب شما اگر بهتون بگن این خونه مثلا 30 سال ساخته، ما میخوایم الان مقاوم سازیش کنیم با یه هزینه کمتر، حاضرید هزینه کنید برید تو اون خونه قدیمی اما مقاوم سازی شده، یا نه میگید باید برم تو خونه نوساز؟
نه دیگه، مقاوم سازی باشه شاید مثلا قیمتش هم با نوساز فرق کنه.
ببین مسئله به روحیه آدم داره، بعضی وقت آدم به برمیگرده به اصالتش، دوست داره خونه های قدیمی رو زندگی کنه. الان خیلی ها دوست دارن و امکانش رو ندارن بخوان خونه ویلایی داشته باشن که حالا مثل قدیم باشه، ولی خب خونه ای که حالا حداقل این که بشه نوسازش کرد، همون حالا بافت قدیمیشو داشته باشه، بشه نوسازش کرد، حالا از یه لحاظ
یه جوری مقاوم سازیش
مقاوم سازی بشه خیلی قشنگ تره تا بخوای کامل همه چی تبدیل به آپارتمانایی بشه که حالا خیلی اذیت کننده است.
یعنی شما میگید که اگر مقاوم سازی بشه بهتر از اینه که کلاً تخریب بشه.
بافت قدیمی از بین بره در واقع.
نمیدونم بسایی شاید به بودجه هم داشته باشه که بخوام چقدر هزینه کنم.
فکر میکنید این مقاوم سازی خونه ها مسئولیتش پای مالک سازنده است یا دولت؟
حالا دولت نهایت بخواد سازمان های دولتی رو بازسازی بکنه. ولی خب اون خونه های شخصی مربوط به خود مردم میشه. خود مردم حالا باید البته که امکانش رو داشته باشن که بتونن این کار رو انجام بدن.
خب به نظرم دولت چون اگه یه طرح مثلا مصوب بذاره که اجازه بده که مثلا یه بودجه به خانواده ها بده، مسلما اونها هم استقبال میکنن حتما.
خب نظر مردم رو شنیدید. راستی نظر شما چه؟ فکر میکنید که ساختمونای قدیمی رو اگر مقاوم سازی کنن بهتر از ساختمونای جدیده و استقبال بیشتری میشه یا خیر؟
بله، گزارش سرکار خانم علاقمند رو شنیدیم. تشکر میکنیم از این همکار محترم گزارشگر ما و اشاره بکنیم به موضوع اصلی برنامه که تخریب یا مقاوم سازی هست که کدوم